شروع بکنیم دیگه انشاءالله. با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم جلسه هشتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه نهم بهمن ماه سال 1399 با مبحث اصول فنون مذاکره مدرن و تجاری در جلسه هشتم روز اول ساعت اول. خب دوستان خیلی خوش آمدید. باید پوزش بخوام به خاطر تغییر سالن و شرطی که به وجود آمد. چند تا دلیل باعث شد که حالا معمولا مسببینش هم دیر میان همیشه. معمولا اولم توضیح میدم بعد نیستن. یکی بهانه‌ای که از ما گرفتنه که عدم رعایت ماسک بود در واقع توی سالن، که تو دوربینا میگفتن دیدیم و نمیدونم مسئله داره. یکی دیگه شما الان مسئله بود که خودشون داشتن و حالا به اینجا رسیده کار در واقع. برای اینکه بتونیم کار رو انجام بدیم خیلی هم به سختی این سالن رو تهیه کردیم، هم برای دوره 11 هم برای دوره شما، تا حالا ان شاء الله بریم جلو ببینیم چی میشه و به کجا میرسه کارمون. خب خیلی خیلی خوش آمدید. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم اول من ببینم از جلسه قبل سوالی چیزی هست که لازم باشه من جواب بدم. بحث خلاقیت رو داشتیم دیگه جلسه قبل دیگه. بله سوالی هستش از بحث خلاقیت؟ کسی مبحثی داره؟ بفرمایید مهندس. پیشنهاد بلند بفرمایید چه زبان باشه. خب باید اجرا بشه قطعا.
من یه پیشنهاد داشتم که حالا یا مدیریت خودتون یا حالا با یک سری راهکارهایی که
تو گروه ها باید انجام بشه دیگه. این کاری که تو گروه تو باید انجام بشه.
نه منظورم چیز دیگه است. تریش شماست اون نگرش و به اصطلاح کنترلی که
خب
تجربه اون اتفاقات بیفته. بیشتر حالا
پس بچه‌ها که میتونن بشینیم و شما رو پیدا کنن. خب پس ازین تو تایم بریک ما هم دیگه گپی بزنیم که جمع بشه و تو بچه‌اش بکنیم که تو پاید صوتیمون هم خوب باشه. خب دوستان عزیز بحثی که حالا الان گفتم و منم فکر میکنم تو تمرین نگاه میکردم لازمه توضیحشو بدم. بعضی از دوستان در نهایت مهربانی تمرین رو فقط پر میکنن و کاملا هم معلومه کپیه. همامت که نگاه میکنم میگم خب خدایا یعنی چی؟ چون این تمرینه کپیه و کاملا میدونید کپیه اینقدر چی بهش میگن تابلوه، اینقدر واضحه، یعنی اصلا لازم نیاز به دقت هم نداره. حالا بعضی وقتا رو من باید دقت بکنم متوجه بشم مثلا این جمله مال مثلا تمرین فلان بوده که فلان شخص عمل کرده، ولی دوستان واقعیتش این تمرین برای خودتونه. یعنی هر کسی که این تمرین رو پر میکنه استفاده میکنه خودشه که خروجی بهتری میگیره. ما اصراری به این موضوع نداریم که اون خدا نکرد من احساس کردم یعنی این حستون موجود خودم شاید واقعا دوستان رو ما خیلی تحت فشار گذاشتیم واسه این موضوع. و میخوام بگم لطفا اگر تمرینی حل میکنید با این روی کرد حل بکنید که تو کسب و کارتون بتونه رشد ایجاد بکنه. و اینکه مثلا من مال یه نفر دیگر مال سه نفر رو بردارم کپی بکنم توی یه جمله بنویسم و بذارمش اونجا، من فکر میکنم فقط یه جورایی به تعویق انداختن مسیر موفقیت. حالا هر کسی میخواد انجام بده. خواهش من هستش که تمرین ها رو اگر قرار حل بکنید با این روی کرد حل بکنید که برای کسب و کار خودتون باشه. چون من که تمرین رو نگاه میکنم دقیقا برای مشخصه و فکر میکنم حالا الان دارم نگاه میکنم دوستانی هم که این مسئله رو داره الان زبان بدنشون کاملا داره خودشو نشون میده که خودشون متوجه هستن، لازم نیست من اسم بیارم. ولی خواهش من اینه با نگاه بهبود کسب و کارتون بهش نگاه بکنید. این خیلی کمک میکنه و دوستان خودتون تو این دوره تجربه کردن، خیلی هاشون اونا که حل میکنن دیدن چقدر تفاوت ایجاد میکنه دوستان دوره های دیگه. و میخوام بگم واقعا این انرژی که دارید میذارید، این وقتی که دارید میذارید، تشریف میارید، بالاخره روز کاریتون رو میذارید، هزینه میکنید، خیلی مسائل رو با خودش داره. خب پس منطق اینه که یه ذره ازش بهینه استفاده بکنید. من پیشنهادم البته اینه، ولی باز مختار خودتون. من همیشه میگم تو همین دورا یه ذره به فان میگیرمش این موضوع، میگم زندگی زندگی خودتونه. شما چند تا امکان در موردش دارید؟ یک، این زندگی رو طلا بگیرید. دو، بله بذارید و بسم الله. بله اون دیگه انتخاب فردیه، واقعا کار زیادی روش نمیشه کرد، منم چیزی نمیتونم بگم. ولی رو تمرینای خیلی مشهوده، مثلا این دفعه من داشتم نگاه میکردم رو اون تمرین 1 میلیون تومانیه، یعنی یه چیزایی میدیدم خودم متاسف شدم، گفتم کاش این جریمه رو نمیذاشتم حداقل، میگفتم که جا آخ بابا استرس هم حداقل نمیدونم چیز نجام بهتره. خیلی خوب، اینم بالا پیشنهاد من هستش. البته و از این به بعد میگم خودم واقعا به این نتیجه رسیدم که بهتره من جریمه ها رو روی تمرین ها حد به حداقل ممکن برسونم، که واقعا اونایی که دوست دارن حل بکنن، اونایی که دوست ندارن خب چرا ما هم فوششو بخوریم، هم این نتیجه رو تو تمرین ها من ببینم، هم از اون طرف خب این جریمه ها برای ما واقعا سخته، هم نگهداریش هم گرفتنش با بس تراکنش ها چیزی که فقط سعی میکنیم کمک بکنیم بره جلو این کار و مشوق شما باشه. اما اینو من خواهشم این هستش که نگاه بکنید، اتفاقا جلسه قبل که هفته قبل که دوره 11 هم کلاسشون تموم شد، پاکت جریمه شون به 20 میلیون تومان رسید، یعنی در واقع صندوق برکتشون، و به حمایت آقای وکیلی زحمت کشیدن کاراش انجام دادن، رسید به دست یه دو تا خانواده‌ای که پدر مادر تو کرونا از بین رفته بودن و بچه‌ها سرپناه نداشتن، و این پولایی هم که میاد تو این پاکت قرار میگیرن مال دوره 11 این اتفاق افتاد. قطعا مال شما هم به یه عددی رسیده، حالا الان عددش هم اعلام میکنم خدمتتون، قطعا یا خودتون تصمیم میگیرید تو حوزه‌های خیر اینجوری استفاده بشه، یا هر تصمیم دیگه گرفتیدن این پول‌ها هم در اختیار ما قرار نخواهد گرفت و ما فقط امانت دارش خواهیم بود. و آخرین چیزی که داشتیم روی مبالغمون 7,006,000 تومان بوده، پاکتی که در واقع موجودی‌ها رو نگه می‌داره. خب اینم یه گزارشی از این موضوع، بریم سر وقت کارمون ببینیم باید چی کار بکنیم. خب امروز قراره در مورد یه موضوع بسیار بسیار کاربردی و اثرگذار صحبت بکنیم تحت عنوان ارتباطات، اصول و فنون مذاکره تجاری مدرن. بند نگاه و تجربه به اینجا رسیده که در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم بهش میگن عصر ارتباطات. عصر ارتباطات یه ابزار اصلی داره، فرضتون چیه؟ مذاکره. در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم کسی مذاکره مؤثر و مذاکره مدرن بلد نباشه، برازتون چه وضعیتی داره؟ همون عبارت معروفی میگن کلاش پس معرکه است. و به عنوان یه ابزار باید به این موضوع نگاه بکنیم که بسیار بسیار کاربردی. فکر میکنید مذاکره کاربردش کجا هست؟ دوستان مشارکت بفرمایید. همه زندگی مذاکره است، دقیقا. و واقعیت اینه که اگر من و شما مذاکره مؤثر، ببینید مذاکره به معنی حرف زدن نیست، من وقتی میگم مذاکره دو تا پیش نیاز رو باید قبلش دیده باشیم. یکی مذاکره مؤثر، مؤثر یعنی اثرگذار که رو طرف مقابل اون اثر لازم رو بذاره. دو مذاکره مدرن، چون مذاکره هم سنتی و مدرن داره. یه استاد مسلم داریم تو حوزه مذاکره که بنده خودم افتخار شاگردیشون داشتم، آقای پروفسور حیدری. ایشون تقریبا میتونم بگم استاد بلا شک حوزه مذاکره بودن و هستن، اما در مذاکره سنتی. و قطعا در آینده مثلا یه روز یه نفر پیدا میشه میگه آقا مثلا یه آدمی وجود داشته به نام بهروز ریاحی، استادی بوده در حوزه فلان اما سنتی. این سنتی برای هممون اتفاق میفته، خدا نکرده از جایگاه و اون زحمات آقای پروفسور حیدری چیزی نباید کم بکنه این حرف. اما امروز دیگه اون سبک مذاکره جوابگوی ما نیست و ما باید بریم به سمت مذاکره مدرن. شما با پایه‌های مذاکره مدرن آشنایی، این جلسه می‌خوایم اینو کاملا اجرایش بکنیم. و توی این امروز و فردا یکی از کارهایی که می‌کنیم یه بار دیگه MBTI رو خیلی سریع در حد شاید نیم ساعت تا یک ساعت دوره می‌کنیم. فکر می‌کنین چرا؟ تو مذاکره مؤثر دیگه دقیقاً یکی از پایه‌های اصلی مذاکره مدرن MBTI. یعنی اگه شما MBTI رو دقیق ندونی و سریع نتونی تشخیص بدی، تو مذاکره به نتیجه لازم نخواهی برسی. پس این رو هم اتفاق میفته. حالا دوستانی که تو حوزه MBTI هنوز ذهنشون رو چیز نکردن میتونن برای اون بخش آماده بشن که کاملا ضعفاشون رو بگیرن. خب ما دو تا واژه در دنیا داریم که این دو تا واژه بسیار بسیار تاثیرگذاره. یکیش سل به معنای فروش، دو بای به معنای خرید. و تو بحث تجاری مذاکره بین این دو تا کلمه داره عبور حرکت میکنه، خرید و فروش. ما تو بحث مذاکرات تجاری مدل یک مذاکره دیپلماتیک میکنیم و مذاکرات خانوادگی داریم صحبت میکنیم، مدل های مختلف مذاکره. اما مذاکره تجاری بین این دو تشریف بیارین جلو لطفا. علت این صدایی هم که میبینید اینجوری هسته، شالا هرچی بیان جلو تفیه میکنم صدا بهتر میشه. ما این سالن رو هفته گذشته دیگه با چه مصیبت های خلاصه گشتیم و پیدا کردیم و همه چی اومدیم دیدیم اون چه سالن رو خوب، چند تا اسپیکر خیلی آنچنانی و خوب و اون بالا پروژکتور خیلی عالی و همه چیز اوکی و سالن هم اصلا سالن تمیز و مرتب و شیک و خلوت و خیلی خوب. و چهارشنبه هفته پیش که پنجشنبهش جلسه داشتیم آمدیم ما اینجا که دیگه تست بکنیم دیگه. و از اونجایی که کار جای دولتی و ساختار دولتیه حتی ما هم تست بکنیم، دیدیم اسپیکرها اون سیستم مرکزیش در واقع میکسرش نیست، بردن. آقا کی برده؟ پیمانکار قبلی. خب چیکار بکنیم؟ ما صدا میخوایم اینجا. گفتن آقا راهی نیست، رفتیم یه باندی آوردیم اون پشت گذاشتیم اوناش از این باندای میکسردار چیز که اینجا داریم صدا رو از این میگیریم. اسپیکر هم اون ویدیو پروژکتورش هم که توی سقف کار کرده، جلسه قبل دوستان بودن، چند تا دوستان، به نیم ساعت نشد که کارش خاموش شد و رفتیم از دفتر خودمون دوباره اینو آوردیم. مجبوریم این وضعیت رو حالا تا جای هندل بکنیم، ولی جلسه قبل رو صدا همه اوکی بودن، دور شما مسئله نداشتن رو صدا. تشریف بیارید جلال. باز من اسپیکر هم میچرخونم به این سمت که بذارید سر این هد صدا رو هم بدم جلال. فکر میکنم الان پخش صداش باید بهتر باشه. حالا اگر دیدیم چیز نشد برعکسش میکنیم تایم استراحت که صدای بهتری بده. خب آره دوستان به عجب ببخشید، بر ما اون سالن قبلی خیلی اذیتمون کرد رو داستان چیز. خب پس مذاکره بین دو کلمه خرید و فروش در بحث مذاکرات تجاری انتقال پیدا میکنه. و تو این حوزه آقای استیونسون یه عبارتی داره خیلی خیلی به نظر من تو بحث مذاکره کاربردیه و خیلی از اساتید ازش استفاده میکنن. ایشون میگه هر آدمی تو طول زندگیش همواره در حال یه بخشی از خرید و فروشه و باید طوری ما مذاکره بکنیم که مردم احساس بکنن دارن میخرن نه با بهشون فروختیم. هر کسی everyone تو زندگیش با خریدن یه چیزهایی داره زندگی میکنه. پس وقتی من دارم میخرم یه نفرم داره میفروشه. و حالا نکتهش در مذاکره اینجاست که اگر قراره من کارم رو درست انجام بدم باید یه طوری به مردم بفروشم که مردم احساس کنن خریدن. چرا این احساس رو باید اینجوری انتقالش بدیم؟ چه ایرادی داره که مستقیم رو فروش نریم؟ نظرتون چیه دوستان؟ چرا باید یه حسی ایجاد بشه که مردم فکر بکنن خریدن؟ چی باشه؟ چرا خرید خوشاینده؟ آها مردم بیشتر به اون چیزی که خودشون انتخاب میکنن و خودشون روش تصمیم میگیرن پایبندن و براش احترام قائلن. و یه حسی وجود به وجود اومده بهتره بگم حالا در طول زمان که مردم احساس میکنن یه سری آدم به نام فروشنده میخوان به اونها بفروشن و قصدشون فقط فروشه. و این فروشه حالا آدم ها رو بد کرده، حالا غلط یا درست، و ما قراره به یه جایی برسونیم خودمونو تو مذاکره که بتونیم این احساس رو به خریدارمون بدیم که آیه خریدار، خانم خریدار، شما داری خودت از من میخری، من قصد فروش مستقیم ندارم. یادتون تو جلسه اول از فروش مشاوره‌ای صحبت میکردیم، اونجا هم همینو میگفتیم، میگفتیم باید فروشنده بتونیم ایجاد نیاز رو در مشتری بکنه که مشتری در انتها به حس خرید برسه، بگه آخ منم که دارم میخرم، تصمیم گیرنده من هستم. و این اصول داره، متد داره که باید آروم آروم رو شروع کنیم با هم دیگه کار کردن، صحبت کردن تا بتونیم اجرایش بکنیم. و این رو باید یه زحمت بکشید توی سیستم کسب و کارتون تبدیلش بکنید به یک قالب، به یک مدل، به یک فرهنگ. و من فکر می‌کنم در خونه هم همینه، در بدنه خانواده هم همینه. شما تو خانواده تو عنوان پدر خانواده، مادر خانواده، بالاخره یه سری وظایفی دارید و یه جایی باید اعمال نظر بکنید و تصمیم بگیرید دیگه. در مورد بچه‌ها من تو خانواده خودم می‌بینم، من اگر کاری بکنم که دخترم به این یه چیزی رو خودش انتخاب بکنه و روش تصمیم بگیره، روش پایداری می‌کنه، در واقع روش وای میسه، از اون تصمیمش انتخاب دفاع میکنه. اما اگه اون تصمیم رو من بگیرم چی؟ مقاومت میکنه. این بحث اجباره رو داره و در انتها سعی میکنه هر جوری هم که من بخوام خوب این کار انجام بدم اون روش مقاومت نشون میده. پس من حتی میخوام بگم در سطح خانواده هم شما باید یه کاری بکنید که اونها خودشون این تصمیم رو بگیرن. این روزا بحث روز زن مطرحه و روز مادر مطرحه و هفته آینده است دیگه، آقایون در جریان باشید، اینم نگید نمیدونستم. خب باب خانواده من هم مادر من هست هم مادر خانوم هم هست و باید یه کاری انجام بشه. به خدمت شما عرض کنم، من به خانوم گفتم چیکار بکنم این حرفا، گفت من نمیدونم اینجوری اونجوری، و گفتم یه چیزی انتخاب کنم بالاخره باید انجام بدم. رفت سرچ کرد این حرفا، یه سری مجسمه و شمدون این حرفا پیدا کرد، دونه 5 میلیون و 6 میلیون و 4 میلیون و این حرفا. گفتم خانم اینو دو تا نه، ولی یکی هم بودن این سنگین بود انصافا وجدانم. ولی گفت نمیدونم مامان بعد براشون یه چیزی اینجوری بگیریم، نه مادرامونن فلان. گفتم حرفت درسته، منم حرفی ندارم، ولی باش اگر تو میگی حتما، ولی ما آینده رو مسائل مالی خودمون چیکار بکنیم؟ برزاد اونجا گیر کردیم تو فکر میکنم میشه رد شد؟ نزدیک عیدم هستا، ولی اگه تصمیم گرفتی باشه بود. ما اینو گفتیم و ایشون هم یه ذره اوقاتش تلخ شد و چیز کرد، ولی چیزی نگفت. تا دیشب دیدم که یه چیزی پیدا کرده، رفته دنیلی حراج گذاشته یه سری کیفاشو، کیف پیدا کرده دوری 650,000 تومان. خودش به تصمیم رسید. من اگر گیر میدادم 1500 سالم فک میزدم، از یه چیز 6 میلیونی به چیز 600 تومانی محال بود بیاد. و نحوه اون گفتنه، اون مدل گفتنه، این چیزی که شما ما باید یادش بگیریم. یه وقتایی با زبان بدنت باید کلامت رو کامل بکنی. من خانومم دقیقا داشتم تو چشاش میدونم که داشت تو ذهنش اینو میگفت که تو روحت اگه تو پول نداشته باشی. شما جا کرده تو دکم بودی. ولی دوستان این مدل گفتنه تو مذاکره خیلی مهمه. پس میخوام چی بگم؟ میخوام بگم مذاکره فقط کلامه نیست، یه بخش زیادش مدل گفتن کلام است. از لحنمون، زبان بدنمون، اون چهره‌ای که به خودمون میگیریم موقع که داری میگی آقا اصلا یه همچین چیزی وضعیت فلان نزدیک عید هزینه، داری با چه مدلی میگی؟ هم من میدونم، هم خانم هم میدونه، هم احتمالا خیلی از شما میدونید، اگر اون پول رو میدادیم اتفاق خاصی میتونست نیفته. ولی مهم اینه که یه جور بگیم اون خودش بره به گرده پیدا بکنه، دلش بسوزه. این خیلی مهمه بتونی سوزدار مذاکره بکنی. مخصوصا آقایون ببخشید خانم، من عذرخواهی میکنم از همه چی اینو دارم آموزش میدم. نکته بسیار بسیار مهمیه، نه فقط با خانم ها، با طرف مذاکره بتونی حس مذاکره، اون حس طرف مقابل بیاری بیار. تهش بتونی اون ته دل، نه من رو همو بیمه کردم اومدم، شما خیالت راحت باشه. من کلا مخصوصا تو اصول فنون مذاکره قبلش رو همو بیمه میکنم کامل. و دوستان این اون نکته هست که باید یاد بگیرید. فقط هم تو مذاکره خونه نیست، تو مذاکرات کاری هم همینه. شما یه جوری ایجاد بکنید، حتما هم نه حس دلسوزی و ترحم باشه ها، خیلی وقتا هم حسای دیگر لازم داریم که میریم دنبالش و در موردش میخوایم صحبت بکنیم و میخوایم خودمون رو برسونیم به این جایگاه در مذاکره. اما واقعا بیاید ببینیم ما چرا به مهارت مذاکره نیاز داریم و مذاکره دوستان جز مهارت‌های نرم مدیریته که در عصری که ما داریم زندگی میکنیم و در عصر آینده یکی از ابزارهای اصلی و بلا شک در راستای موفقیت خواهد. کسی که مذاکره بلد نباشه، مهارت نرم مذاکره بلد نباشه، از دنیای آینده عقب خواهد موند، چون بقیه مذاکره کننده ها دارن یادش میگیرن. اول برای به دست آوردن حق خودم. همه تون شنیدید میگن حق گرفتنی، حق دادنی نیستش. خب شما حق گرفتنی رو چجوری باید بگیری؟ ابزارش مشت گذشت، داستان مشت، هرچند که با گذشتنش داشتنش خیلی مفیده، اما امروز عصر عصر ارتباطاته. ابزار گرفتن حق همین مذاکره است. اگر شما نتونی خوب مذاکره بکنی، یه قاعده در تمام دنیا به نظر من وجود داره، مربوط به ایران هم نیستش، آدم ها در فاز اول یا در گام اول ترجیحشون اینه که حق شما رو بهتون نداره. خیلی چیز طبیعیه. چرا آدم ها این تمایل رو دارن به نظرتون؟ غیر آدم های بی تربیتی هن مثلا چیه داستان؟ چرا این تمایل وجود داره؟ دقیقا همون قانون بیشینه سازیه. هر کسی میخواد بیشتر سمت خودش باشه. این یه چیز کاملا طبیعیه. یعنی اگر یه جا دیدید که یه نفر داره یه راست یه ساختاری رو داره انجام میده که به شما کمتر بده، یادتون باشه اون کار عجیبی نمیکنه، داره خیلی طبیعی برخورد میکنه. این شمایید که دارید اجازه میدید اون کار رو بتونه انجام بده، و این منم که باید یک مدلی ببرم مسیر رو جلو که اون فرد به خودش حتی نتونه اجازه بده به این موضوع فکر بکنه. ببینید، حتی نتونه به این موضوع فکر بکنه که میتونه حق من رو بهم نده. و اینا به معنی گردن کلفتی نیست. ببینید، من اصلا دنبال ترویج مدل های در واقع بازدارنده یا ناهنجار اجتماعی نیستم. خیلی محترمانه، خیلی شیک. من همیشه مادر خانومم بهم میگه، میگه تو از اون کوفتایی هستی که هم آدم باید دوستت داشته باشه، هم نمیتونه باید هیچ کاری بکنه. چون وقتی یه چیزی میگه، من درجا شاید تون لحظه بهش جواب ندم، یه برخوردی میکنه، اما قشنگ میپزم، پخته میکنم، آماده میکنم، یه جوری با جعبه میدم دستش که نمیدونه چی کارش بکنه. این جعبه ها رو نمیتونه ولش بکنه، نمیتونه نگرش داره. خودش هم میگه، میگه من پس اون ستا بر اومدم، پس تو یکی بر بیام شاکار کردم. قرار نیست من اجحاف بکنم، قرار نیست، ولی قرارم نیست اجازه بدم از اون خطی که براش مشخص شده عبور بکنه. در صورتی که همه آدم ها تمایل دارن، مادر من هم تمایل دارن. من بارا به داماد اون میگم، یه وقت که تو بی عرضه ای چرا از مادر من گله داری؟ یه وقتی داماد اون میاد به من گله میکنه، میگه اصلا مامانت اینجوری فلان این حرفا اینا، میگم اوکی، اما واقعیت این مامان خودت نمیکنه؟ میخوای بریم از آقا جمشید دامادتون بپرسیم؟ طبیعه میکنه، قبول دارین این رو؟ پس میخوام بگم این منم، این شمایید. ما آقایون یاد گرفتیم میگیم مادر زن مادر زن، مادر زن کارش داره طبیعی انجام میده. این ما هم که بلد نیستیم حقمون رو به جاش درست بگیریم و مادر زن محترم رو در روی صندلی خودش صاف محترمانه بشون. و نکته بعدی که توی موضوع خیلی خیلی مهمه، ما باید مذاکره یاد بگیریم تا بتونیم بهبود بدیم ارتباطمون رو با دیگران و بتونیم به یک نوعی ارتباط مؤثر یا افکتیو کامیونیکیشن برقرار بکنیم. ارتباط مؤثر. و جالب میدونید چیه؟ همین مادر زن محترم بنده که خیلی وقتا دوست داره سر به تن من نباشه، بعد یه دونه پسرش میگه هر کاری میخوای بکنی برو با آقا بهروز مشورت کن. هر اتفاقی میفته میفرستدش سمت ما. اون ارتباط مؤثر است اون حق گرفتن جای خودش، ارتباط موثر، چیزی که اینها همه با هم دیگه در قالب مذاکره باید اتفاق بیفته. و ما یادش بگیریم که تو مذاکرهمون در حینی که حقمون رو میگیریم با هیچ کس هم تعارف نداریم، چطور ارتباط مؤثر برقرار بکنیم و بعد برای این مدل ایجاد بکنیم. هر کسی تو کار خودش، تو زندگی خودش، تو ساختار خودش. خب من تو دوره‌های مختلف، سمینارها، دوره‌ها، آدم‌های زیادی باشون سر کار دارم. بسیار هستن آدم‌هایی که دلشون می‌خواد از اون حدود خودشون تعدی بکنن، بیان جلو و اونجا در واقع یه سری مسائل رو داشته باشن. خب یکی از دوره‌هایی که تعداد افراد اینجوری توش زیاد بود کدوم دوره بود؟ برای زدای مسیدشا دوره 11 شما هم توش بودی مثلا. تونستن بیان به نظرتون؟ کسی تونست از اون جای خودش که چیز شده، از اون دوستانی که تلاش میکردن به جای رسید به نظر شما؟ سرخورده شدن. اما همین آدم ها که یه تیم شده و تو بدنه دوره 11 دقیقا تیم هم بودن، تیمی کار میکردن، جاهای مختلف هم میشستن همدیگر پاسکاره میکردن با هم دیگه، یه مدل یکی از گروه ها اینجوری شده بود. برای شما عرض میکنم که به در و دیوار زدن، به دلیل اون مسئله بالایی یک سانت نتونستن بیان جلوتر. اما جلسه قبل که اختتامیهشون بود خیلی از همون آدم ها چشماشون آب انداخت و دایی وکیلی یادتونه. اون ارتباط مؤثر است. درسته من با مثلا آقای فلانی که داره فلان کارو میکنه بهش قد یک اپسیلون اجازه نمیدم نفس بکشه تو بحث دیگه، اما بغلش که رد میشن یه احوالش رو میپرسن، یه دستی پشتش میزنن فلانی حالا مثلا فلان چیز چطوره. یا یه وقتایی این ارتباط یه جوری بعد برقرار کرد، چشمی، زبانی، که اون آدما بدونن تو دوستشون داری. و این خیلی خیلی نکته کاربردیه، بتونیم ما اینو به آدمامون انتقال بدیم، بلخص تو بحث نیروی انسانی. اونایی که کارمند زیاد دارن حتی با کمش هم فکر میکنم به همین مسئله برخورد میکنیم. هستش تو نیروی انسانی که دلش میخواد کمتر کار بکنه، بیشتر از حقش بگیره و خیلی مسائل دیگه، که مدیر باید با این افکتیو کامیونیکیشن و بهبود ارتباط خودش با افراد و تاثیرگذاری بتونه اون موضوع رو حل بکنه، در حینی که به کسی هم کمتر از حقش نمیده هم بیشتر. که حالا بیشترش رو من بحث دارم میگم، من همیشه میگم که آدم باید وجودش سایه داشته باشه، اما خیلی مهمه چه کسی زیر این سایه قرار بگیره، چون یه وقتی هم لطف که از این اندازه بگذره آدم ها دوچار سوء تفاهم میشه و اصلا خود ما خرابشون میکنیم. من یکی بحثی که همیشه دارم میگم آقا یادتون باشه، حواسمون باشه آدمامونو خراب نکنیم. و بسیار دیدم، برای خودم هم پیش اومده، آدمهایی که خوب بودن داشتن میخواستن کارشون رو درست انجام بدن، با لطف زیاد خرابشون کردیم، بعد آدمه رفته توی داستانه دیگه، حالا دیگه نمیتونیم جمعش بکنیم. و این نکته بسیار بسیار مهمه دوستان، که یادمون باشه آدم هامون رو خراب نکنیم. یکی دیگه از چیزه که لازم مذاکره روش خوب یاد بگیریم، همتراز شدن با سایر مذاکره کننده هاست. رقبای شما، همکارای شما دارن مذاکره رو یاد میگیرن و خیلی ها به این نتیجه رسیدن که اگر این مهارت های نرم رو یاد نگیرن در دنیای آینده جایی نخواهند داشت. نسل من و خیلی از شماهایی که اینجا تشریف دارید، یعنی دهه های 40 و 50 و 30 و حتی یه بخش از دهه 60، دهه های سنتگرایی هستیم به نظر من. من تا 60 رو هم داخل موضوع، حتی حالا یه بخش از 70 هم هستش، ولی تا حالا بهتر بگم تا 60، ده افرادی هستیم که خیلی دنبال این مدل آموزش ها و اینجا داستان ها خیلی کمتر بینه. اگه تو جامعه آمارمون نگاه بکنیم شاید مثلا 10% اهل این آموزش ها باشیم. و جالب بدونید چیه، دهه 70 که دارن میان جلو و 80 اینجور چیزا رو از پایه بلدن، به دلیل ارتباطاتی که تو شبکه‌های اجتماعی دارن و ساختاری که تو شبکه‌های اجتماعی هست اونها بلدن و دارن میان جلو. خب دهه 70 هم تو بدنه بازار کسب و کار داریم میبینیم دیگه، وجود دارن، حضور دارن و اینها مذاکره یا بلدن یا میرن یاد میگیرن. خب منی که بلد نیستم ازش عقب میمونم، میاد به راحتی بازار رو از دست نمیگیره، امکان رو از دست نمیگیره. نمیدونم روز دوشنبه بود یه بنده خدا اومده بود دفتر ما مشاوره، برای از اینستاگرام آشنا شده اومده برای بار اول. این تعریف میکرد، من از این جیگرم داشت کباب میشد. این آقا تعریف میکرد، داشت تو شرح موضوعش رو میگفت برای که شروع بکنه چیزش رو، که آقا دو تا دفتر تو هفته تیری داشته، یه مغازه 200 متری تو هفته تیری داشته، یه دونه تو شابدالعظیم داشته، یه دونه توی شهریار داشته، نمیدونم پخش دو تا تولیدی خودش داشته. و حجمی که داشت صحبت میکرد اصلا عجیب و غریبا بود در واقع. و جالب اینه این آدم تو همین داستان خودش داشت تعریف می‌کرد، میگه آره من همه چیز رو باختم، الان موندم با یه آپارتمان 63 متری توی زرتشت و دو دون از یه مغازه 80 متری تو شهریار، همه رو از دست دادم سر این که به روز نکردم خودم رو و بازار از دستم در اومد. و جالب اینه که دارن اینا رو میفهمن آدما، این آدما داره اتفاق میفته. و یکی از راحت ترین ابزاره که میرن یاد میگیرن مذاکره است، و چون ما خوب بلدش نیستیم ازش صدمه میخونیم و باید الزاماً یادش بگیریم تا بتونیم برابر بشیم با بقیه مذاکره کننده ها و افرادی که دارن کار میکنن. و بحث بعدی آشنایی با قانون های ارتباطات و گفتگو، یعنی قانونمند کردن ارتباطاتمون و گفتگومون، و اینکه بتونیم از اون ارتباطی که داریم ایجاد میکنیم دفاع بکنیم. خیلی وقتا ما داریم یه کار درست انجام میدیم اما نمیدونیم این کاری که داریم انجام میدیم درسته و قابلیت دفاعشو بلد نیستیم، نمیتونیم استناد بکنیم آقا به این دلیل، این روشی که من دارم کار میکنم، این حرفی که من دارم میزنم، این ساختاری که من دارم به شما انجام میدم درسته. چون نمیتونم بگم، درست‌ترین چیز ممکن رو از دست میدم. پس این چهارتا دلایل اصلی هستش که به نظرم باید روش کار بکنیم و براش مذاکره رو بیاموزیم تا بتونیم انشاءالله در آینده موفق باشیم. اما میخوایم تعریف بدیم از مذاکره. لطف بفرمایید بدون نگاه از رو جزوه هاتون بگید مذاکره از نگاه شما یعنی چی. غلط و درستش هم خیلی کار نیستش، میخوایم تعامل بکنیم تا به یه چیز کلی برسیم. هر کسی داوطلب اول آجاسی بگو. یه جور بده بستون کلامی، خب بدی نبود. خب یه جور بده بستون یا یه جور گفتگو برای رسیدن به یه هدف، یعنی مذاکره باید هدف داشته باشه. خب دیگه آقای شوندی شما چی فکر میکنید؟ خب گفتگو در مسیر موفق، خیلی کلیه، یه ذره دیتیل میخوام توش. گفتگوی هدفمند، حالا از آقای ملکی استفاده بکنیم، درست گفتم دیگه، مالکی نگفتم، به ملک. گفتگوی هدفمند برای رسیدن به موفقیت، اما این موفقیت باید باز بشه. خب یه نفر دیگه یکی دیگه بگه مثلا چی؟ همراستا شدن با چی؟ همراستا شدن با هدف. اینم خوبه ولی باید ملموسش بکنیم. به نتیجه رسیدن اهداف، تعریف مذاکره به نتیجه رسیدن اهداف،
تأمین هدف طرفین،
تأمین هدف طرفه. دیگه دوستان
هر طرف دنبال هدف خودش،
خوب
خودش رو بگیره و بهترین چیزی که مد نظر داره هم باید کمتر بده خودش مد نظر.
طبیعیه. خوب دقیقا. دیگه چی؟
کارهایی که ما رو به هدف برسون،
کارهایی که ما رو به هدف برسونه.
ارتباط
مؤثر، آها، یکی از تعریف‌های مذاکره اینم هست. مذاکره هدفمندی که هم حس خوب ایجاد بکنه هم تاثیرگذار باشه.
فهم جمعی.
این خیلی نکته مهمه. حالا اگه جمعی هم نگیم و بگیم فهم طرف مقابل در روند مذاکره، اینکه ما اون طرفمون رو بفهمیم. خب آیا ابراهیم شما یه چیزی بگید؟ آیا ببینیم فرد، درست میگم، از مذاکره بخوایم یه چیزی بگیم، چی بگیم که تعریف بکنیم مذاکره رو؟ ولو بده بالا قربو دایی ببینیم.
مذاکره تعریف متقابل بودنه.
آها،
تو باید هدف من تو به نتیجه برسونیم اونو.
ارتباط متقابل هدف من. خب آقای من داری شما برنده برنده دیدن منافع هر دو طرف. خب بیایم ببینیم آقای پیتر دراکر چی میگه از مذاکره و مذاکره چجوری تعریف میکنه. تا برسیم به یه تعریف جمعی، میگه مذاکره یک سلسله فرایندیست انسان محور. سلسله فرایند رو بخوام ترجمه بکنیم چی بگی؟ چی؟ برنامه. چی؟
برنامه.
نه سلسله فرایند یعنی کاری که بعدن، یه مجموعه از کارها، یه زنجیری از کارها، یه مجموعه از کارها. پس مذاکره یه کار نیست، مجموعه ای از فعالیت ها و کارهاست. یادتون چی گفتم اولش؟ گفتم فقط کلام لازم نیست، شما باید حالت صورتت، حالت نگاهت، زبان بدنت، میکرو افکتات، تون صدات، حتی مذاکرات حرفه‌ای میگن آقا پوشش تو هم در مذاکره جزء سلسله فرایند مذاکره است، تاثیرگذاره. خب اینجا جزء قوانینش که من بلند آویز تزئینی نمیتونم داشته، دراز آویز تزئینی نمیتونم داشته باشم یا کراوات رو جا، بله به خاطر سیستم اینجا ورودی میکنن. آره برای شما عرض میکنم. اما همین دراز آویز زینتی میدونین چقدر در فرایند مذاکره تأثیر گذاره و ناخودآگاه آدم ها اثر میکنه. پس جز سلسله فرایند، یه مجموعه است مذاکره، پس شد مجموعه فرایندی انسان محور. انسان محور یعنی چی؟ فقط انسان ها که مذاکره دارن. چی؟
با انسان ها مذاکره
میکنیم.
مطلق نیست که فقط انسان ها.
حالا یه نظریه وجود داره، بعضی میان دلفین ها مثلا اینو دارن، ولی ما حالا رو اون موضوع هماهنگ‌تریم که انسان ها مذاکره میکنن. گفته بود دیگه، احساسات و ظرفیت طرف مقابل دیگه، انسان محور بودنه. چی؟
یه مجموعه رو داره.
یه مجموعه در واقع همین رو که گفتید درسته، ولی اساسش چی میگه؟ میگه آقا باید اون وجوه انسانی رو در مذاکره ببینی. یعنی مذاکرت باید به گونه باشه که همون منافعی که واسه خودت میخوای واسه طرف مقابلت هم بخوای. خودت رو انسان نبینی، طرف مقابلت رو خدای نکرده چیز دیگه، ماشین فرض بکنی. انسان محور، اون مبانی ساختاری انسان محور بودن یا معنویت انسانی هم درونش دخالت داره. بر مبنای، پس شد مذاکره مجموعی از کارهایی که انسان محوره. در راستای عدسه بود تو سوال بود چی بود؟ خب بر مبنای یادگیری که توی مذاکره الزاماً بر خود مذاکره کننده بتونه یاد بگیره. مذاکره کننده موفق اونه که در هر مذاکره یه چیزی بیاموزه، یاددهی و بتونه همزمان یه چیزی رو در حینی که داره یاد میگیره یاد هم بده و ایجاد یک پارامتر استراتژیک در راستای برنامه ریزی و رسیدن به شاخصهای خاص در مسیر موفقیت.
جون میده واسه سوال کنکور.
ولی خیلی جامعه، برای همین اصلا این تعریف رو آوردم گذاشتم. این تعریف کنکوریه یه جورایی، اما از اون تعریف هاست که همه چیز رو توش داره و بهترین تعریفی که حداقل تا الان من میشناسم به معنای نگاه کاربردی و مدیریتی. حالا بیاییم ترجمهش بکنیم. این از اون تعریف هاست که ترجمه میخواد و وقتی که ترجمه میشه برای همیشه تو ذهن آدم ها میمونه. خوبیش اینه شد یه مجموعه از کارها، مجموعه فرایندهایی که انسان محوره و در راستای یادگیری و یاددهی و ایجاد یک پارامتر استراتژیک. استراتژیک یعنی چی؟ راه بردی. چی؟ روش رسیدن به نتیجه یا راهبردی که من میخوام برم جلو با یه پارامتر. پارامتر رو چی ترجمه بکنی؟ به فارسی بگی؟ شاخص. یه چیزی، یه شاخصی که در راستای استراتژی منه، روش رسیدن من به هدفه. یعنی حتما با هم مذاکره چی داشته باشه؟ استراتژی داشته باشه. این به من چی میگه؟ میگه مذاکره دائمی معنی نمیده. مذاکره ای که وقتی که جای پای استراتژی میاد وسط، یعنی کار دائم جواب نمیده. در راستای برنامه ریزی و رسیدن به شاخصهای خاص در مسیر موفقیت، خیلی وقتا آدم ها میگه آقای ری این استراتژی من همون برنامه ریزی نیست. به نظرتون تفاوت استراتژی با برنامه ریزی چیه دوستان؟
خیلی فرق.
چه فرقی میکنه؟ یکیشو بگو.
یه چیز عامیانه
خب
من هر روز دارم،
خب
که بیدانشم برای کارکاستر دیم زندگی برنامه این دارم.
خب ولی
تو این برنامه اتفاقایی میفته که من باید استراتژی داشته باشم، یعنی یه جایی بگم نه، یه جایی بگم بله، فکر کنم که مخارج بورس دوازدهم چی میشه.
آها آها آها،
این دیگه تو برنامه هر روز من
نیست. دقیقا دیگه چی؟ بفرمایید بعد بیام خدمت شما. قرار بله بله بفرمایید.
سیاستی که برای برنامه ریزی
میذاری. آها، استراتژی سیاستی که برای برنامه ریزی میذاری. بفهمید چه قرار؟
روش اجرای برنامه
ریزی. روش اجرای برنامه ریزی. اینم درسته. خب، اینجا زیب. برای شما عرض میکنم. خب، پس ببینید اینجا یه تفاوت وجود داره. همونطور که دوستان گفتن و از فحوای جملاتشون در میومد، استراتژی اون برنامه کلانه است. اون دید بلند است. که من باید نگاه بکنم حواسم باشه دارم مذاکره میکنم برای روز مادر، یه نیمچه اشاره هم بکنم میگم خانم چند وقت بعدش هم روز پدرم داریم، باباها هم هستن و فقط این دوتا نیستن که بخوایم بگیم حالا مثلا جمعش میکنم، عیدم در پیشه. این میشه استراتژیه که کل موضوع داره، داره یه فرایند بلند مدت رو میبینه تو استراتژی که میخواد خودشو به اون داستان برسونه. اگر یه ذره خانم من مقاومت میکرد، من بر مبنای استراتژی باید دیگه چی میگفتم به نظرتون؟ زه گفتم خوب باش، نگفتم زن ذلیل باش. چی؟ حالا
این کارت و اینم شماره،
این کارت و اینم شماره دیگه دیگه. ببین من میخوام الان برنامه ریزی رو، ببین برنامه ریزی که مشخصه، برنامه ریزی که هزینه رو نباید ببری بالا که تو این شرایط که حتما. ولی من دارم الان بحث استراتژیش رو ببینم. اگر جای من بودی، یعنی فکر کن تو اون مذاکره جای من نشستی، خانم منم ENFPه، حالا تیپولوژیش هم میخواید بدونید، خب میخوای موضوع، ولی استراتژی چونه میرسونه به چه مرحله ای؟ اگه بخوای نگاه استراتژیک داشته باشی قبول نمیکنه، میگه نه خی آقا غلط کردی، پولم داری نداری هم میری مثلا فلان چیزو میفروشی میاری باید بخری، اصلا مبنایی شد دیگه. خب من بر اساس دید استراتژیک روش بعدی که بتونم اونو متقاعد بکنم چیه؟ بعد از چی استفاده بکنم؟ چشم انتظاری
من نبودم،
حالا این خیلی روش خبیثانه ایه، نه خیلی هم دیگه اونجور نمیخواد بریم جلو. این استراتژیک من آقا قبول نکرد، روزه عیدو میخونیم، روزه عیدم اثر نکرد، آقا کرونا 6 ماه آینده سال هم وجود داره، در سال آینده هم تا 6 ماه اول کرونا کلاس برگزار نمیشه.
این استراتژیک گربه هر کاری کرد تو باید یه جور دیگه.
آها ببین استراتژی اینو میگه، تو اول تو بعد جای نشستی ها از این بیانات میدی ها. نکته کجاست؟ ببین استراتژی این رو میگه، میگه تو باید بدونی آخرش باید چی بشه نه چی میشه. استراتژی اینو میگه، میگه تو آخرش رو میدونی و باید برای بلند مدت یه افق دیدی داشته باشی که بدونی تو اون باید چیکار بکنی. حالا اینو باید بیاری تو بیزینست هم بیاری. این میشه استراتژی تو. که استراتژی من چیه؟ من شاید اگر همین اتفاق مثلا 2 سال پیش میافتاد هیچ حرفی نمیزدم، خودم این کارت برو بخرم. نگاه هم چی بود؟ نگاهی بود که خب آقا این که جفتشون مادرامونن دیگه و انصافاً حالا من مادر خانومم بالا تایم چند دقیقه پیش صحبت کردم، انقدر برای ما زحمات مختلف میکشی که اون سرش ناپیدا، یعنی اصلا عدده پر میکنه یعنی بخوای حساب اقتصادی بکنی. اما نگاه هم کجاست؟ نگاه همون رونده است که باید خودم حواسم بهش باشه که میشه استراتژی من. حالا بر اساس این استراتژی من باید چیکار بکنم؟ برنامه ریزی که چی رو بگم، چی رو نگم، کجا بگم، کجا نگم، کجا مظلوم بشم، کجا بغض بکنم. میدونید مهارت بغض کردن خیلی مهارت بزرگی دوستان. چی؟
هاشمی استادش.
هاشمی کی؟
هاشمی
رفسنجانی. آره رفسنجانی. خب به مذاکره کننده قوی، مذاکره کننده که بتونه کمتر از یه دقیقه گریه کنه.
من یه بازیگر
حرفه‌ای. بتونه خودشو به اونجا هم برسونه که گریه هم بکنه. اما یادمون باشه قرار نیست، حالا میگم مذاکره که میریم جلوتر خدمتتون خواهم گفت، من مذاکره سیاه سعی میکنم به شما ترویج ندم، ولی مهارت‌های مذاکره کننده رو بهتون میگم که اگر به مذاکره کننده سیاه خوردید بتونید از خودتون دفاع بکنید. و تو جلسه مذاکره یه دین رو از گردن خودم راحت میکنم. من میام دوستان من اینها رو به شما یاد میدم که بتونید از خودتون دفاع بکنید. اگر رفتید با این باتوم کسی رو زدید، گناهش گردن خودتونه. من با این روی کردین انتقال میدم که شما بتونید از خود دفاع بکنید. چون دفاع نکنید یا میزنن. تعارف هم نکن. نداره. حالا این باید اون قابلیت هست که باید ایجاد بشه و ما انجامش بدیم. پس یک دید استراتژیک داریم ما بلند مدت. چه آدمی میتونه دید استراتژیک داشته باشه؟ برای دید استراتژیک چه چیزی لازمه؟ میخوام دید استراتژیک داشته باشم. من چی داشته باشم برای دید استراتژیک؟ پیش نیاز اصلی میخوام. آینده نگری ببینم مقصدم کجاست دیگه. چی؟ خب آخر کار بدونی یعنی چی؟ سناریو که حتما باید داشته باشی. دقیقاً کسی میتونه برنامه استراتژیک داشته باشه که اطلاعات نسبت به آینده داشته باشه و بر اساس اطلاعاتی که میگیره پلن‌های مختلف رو بتونه ببینه. و همیشه سه تا پلن پایه وجود داره. یه پلن خوشبینانه، یه پلن عادی، یه پلن بدبینانه. و تو برنامه‌ریزی استراتژیک اصلاً سه تا پلن A B C مطرحه که حالا بعضی از ما پلن بی رو میشنویم خیلی برامون چیز عجیبیه. حتما پیش نیاز اصلی استراتژی داشتن اطلاعات نسبت به آینده است. اصلا کاری که خود من دارم این روزا میکنم، از الان من دارم اطلاعات اقتصادی دنیا رو جمع‌آوری و دسته‌بندی و بررسی میکنم برای سال آینده. و دیدید اول سال میام من یه وبینار میذارم، یه سمینار میذارم، دید میدم نسبت به شما برنامه‌ریزی استراتژیکتون ببینید چه اتفاقاتی قراره بیفته بر اساس این اطلاعاتی که برید جلو. پس برای اینکه بدونی برنامه‌ریزی یا پارامترهای استراتژی داشته باشی، پیش نیازش دیتاست، اطلاعات. جان خیلی اون بحث جامعه، بله بعد. ولی پیش نیاز پای خود اطلاعاته. و دوستان نکته خیلی خوبی گفتن آقای مهندس حمیدی. حالا نیازمندی چی هستیم که بتونیم تحلیل بکنیم اون اطلاعات رو، اون اطلاعاتی که به دست آوردیم و بتونیم تحلیلش بکنیم. این موضوعی که میگن در مهارت تحلیل اطلاعات، که حتی من میتونم بگم از مهارت این بالاتر دانشه، این مهارت نیست به تنهایی، این دانش تحلیل اطلاعات چیز راحتی نیست به دست آوردنش. واقعا چیز راحتی نیست و خیلی حوزه بزرگ و در واقع گسترده ایه. بهترین روش چیه؟ اینکه بگردید آدم هایی که تحلیل های درستی دارن در طول زمان پیدا میکنید. تو حوزه مثلا کسب و کار شما آقای فلانی بهترین تحلیل ها رو داره، تو حوزه اقتصاد آقای بهمانی بهترین تحلیل ها رو ارائه میده. بگردید از اینا استفاده بکنید. من همیشه میگم در عصر حاضر که ما داریم زندگی میکنیم، خیلی وقتا ما وقتمون رو داریم به اشتباه میذاریم، میریم چرخ رو تولید بکنیم، بسازیم از اول. آقا چرخ ساخته شده، کجا زغالی ها میفروشن لاستیک، برو بخر.
و این خیلی دیده درستیه تو بحثای اینجوری که بگردید آدم ها رو پیدا میکنید، قطعا تو حوزه‌های مختلف هم هستن، هر آدمی که از نگاه شما دید استراتژیک درست‌تری داشت رو حتما پیگیری بکنید و تو راستای استراتژی حتما مشاور داشته باشید. چرا باید حتما مشاور داشت؟ تو حوزه استراتژی حتما یه مشاور داشته باشید. چرا به نظرتون لازمه؟ من خودم هم دارم. اون تسلط کافی رو داره، میتونه ما رو درست راه نمایی کنه. آها دقیقا نکته اینه، اون مشاوره از بیرون به موضوع نگاه میکنه و من خودم برای خودم این کارو میکنم. میرم از دوستایی که حالا هم شاگردای خودم بودن هم تو حوزه‌های مختلف باشون در ارتباط هستم، میام بیاد تو این زمینه من مشاوره بده. به به، یه دست بزنید خانم کاسبو. یه نفر دیگه هم اومد، من یادم رفت بگم اصلا آقای مهندس بودم. بله بله، خیلی خوش آمد. یه دستی به افتخار ایشون هم بزنید. تایم بستنی رو پر کردی. آره آره آره، دو نفر هم شدید با خانم کاسب با هم دیگه. من اسم شبشون رو یادم رفت. آی صالحی ها، ببخشید آی صالحی. پس پارامتر استراتژیک رو حتما با آدم‌های دیگه کنترل بکنید و براش برنامه‌ریزی بکنید جهت رسیدن به شاخص‌های خاص در مسیر موفقیت. شاخص‌های خاص در مسیر موفقیت چیه؟ شاخص‌های خاص درآمد هست جز بشه، ولی درآمد یعنی چی؟ باید تعریفش بکنید. ببین شاخص‌های خاص اون چیزهایی که شما می‌خوای. شاخص‌های خاص داره میگه که موفقیت برای هر کسی یه چیزیه، درآمد برای هر کسی یه اندازه‌ای تعریف میشه. شما شاخصت چیه و شاخص خاص شما چیه؟ حالا شاخص خاص رو بخوام مثال بزنم، برای من مثلا لانچ کردن یا ارائه کردن دوره ارزشمندسازی کسب و کار برای من یه شاخص خاصی از موفقیت. من تعریف کردم برای مجموعه خودم و خودم. شاید مثلا آقای ملکی تعریف کرده باشه برای خودش یکی از استپ‌های رسیدن به موفقیتش این که مثلا نمیدونم 10 تا پایه بیلبورد بیشتر داشته باشه، گرفتن قرارداد 10 تا بیلبورد جدید. شاید آقای مسی‌نژاد شاخص خاصش مثلا این باشه که نمیدونم 10 تن آهن مثلا با یه کارخونه آهن سازی قرارداد بیشتر ببنده، یه قرارداد جدید ببنده. هر کسی مرحله بعدی موفقیت چیه یا مراحل بعدی موفقیت چیه، پلن‌هایی که مشخص میکنی و اون اولویت‌هایی که گفتیم 3 تا اولویت باید هر کسی داشته باشه، اون مراحل اون اولویت‌ها میشه شاخص‌های خاص در مسیر موفقیت. خب این تعریفه رو بریم از اول جمعش بکنیم. میایم گفتیم مذاکره سلسله فرایندیست انسان محور بر مبنای یادگیری، یاددهی و ایجاد یک پارامتر استراتژیک در راستای برنامه ریزی و رسیدن به شاخصهای خاص در مسیر موفقیت. یعنی من در حینی که دارم مذاکره میکنم حقوق طرف مذاکره هم رعایت بکنم، انسان محور مذاکره بکنم، وجدان و شرف رو، انسان محور بودن یعنی این میگه با در نظر گرفتن شرف و شرافت. دیدیم من یه وقتی میگم با در نظر گرفتن شرف و شرافت، این هم انسان محور بودن است که توش هم بتونم یاد بگیرم هم بتونم یاد. این خیلی دوستان مهارت بزرگیه که یک نفر در حینی که داره یاد میده یاد هم بگیره. چون ما انسان ها بعضی وقتا یه مسئله برامون پیش میاد، به محض اینکه شروع میکنیم به یاد دادن و این قابلیت در خودمون میبینیم که جملاتی میتونیم بگیم یا کلماتی میتونیم استفاده بکنیم که دیگران نمیتونن ازش استفاده بکنن، در یادگیریمون بسته میشه. این داره اون رو اشاره میکنه، بر مبنای یاد دادن و یاد گرفتن و ایجاد اون استراتژی که داریم، اون پارامترهای استراتژی که قرار ما رو به نتیجه برسونه و براشون برنامه ریزی بکنیم تا ما مرحله به مرحله شاخصهای خاص خودمون رو در موفقیت پیدا بکنیم. و مذاکره همواره یه ویژگی داره، یه نتیجه داره مذاکره که توی این عکس کاملا دیده میشه. آخر مذاکره بعد چه اتفاقی میفته؟ برابری، رضایت، احساس خوب، پل ارتباط، که این پل ارتباط همه اینها رو توش داره. مذاکره پل ارتباطه و این ارتباطه در واقع همون کلمه پل رو داره. پل رو با کی استفاده میکنیم؟ از یه چیزی میخواییم رد شیم که تو شرط عادی نمیتونیم رد شیم، میریم چیکار میکنیم؟ پل میزنیم. از توی رودی میخواییم رد بشیم بریم اون وقت، حتی که نمیتونیم پل میزنیم. و مذاکره پله، پل ارتباط، که این پل ارتباط باید ایجاد حس خوب بکنه، باید ساختار بهینه داشته باشه، اون شرایط انسان محور رو داشته باشه و تمام ویژگی هایی که میخوام براتون توضیح بدم. پس مذاکره جان کلام اینه که یه پله. پلو کجا میزنیم؟ جایی که نمیتونیم ازش رد شیم. جایی که نمیتونیم رد بشیم پل میزنیم. و مذاکره عملاً باید به نگاه پل بهش نگاه بکنی. و عملا موقع شما مذاکره کننده بودن حرفه‌ایت مشخص میشه که بتونی کارهایی رو انجام بدی که دیگران نمیتونن انجام بدن، از موانعی رد بشی که دیگران نمیتونن رد بشه. این میشه هنر مذاکره. و الا حالا کار معمولی رو انجام دادن و نمیدونم سطوح معمولی رو داشتن که خیلی چیز مهم نیست، همه دارن انجام میدن. من همیشه تو بدنه دوره هم میگفتم شما موقع موفقی، موقعی میتونی بگی من بلدم که بتونی با یک سنگ پا برقی به قیمت 60-70 هزار تومان کار یه سرویس طلا رو تو خونت انجام بدی، یه سرویس جواهر رو انجام بدی. برابر این دوتو با هم؟ نه. خب چجوری میشه با یه، براتون خاطرش رو گفتم دیگه، شما دوره یاد دوره دوازدهی ها شنیدین دیگه؟ بله گفتم. دو سال سه سال پیش بود، شب 40 ما خونه مهمون داشتیم، هم خانواده مادر من دعوت بودن و خانواده مادر خانواده، هر دو خانواده، چون بقیه بچه ها ایران نبودن، برای شما فقط ما مونده بودیم. برای شما عرض میکنم که هم اونوری ها تنها بودن هم اینوری ها، میرفتیم اونور اینا تنها میموندن میموندیم اون یکی ها، همه دعوت کردیم خونه خودمون. خب خانم من خیلی به تدارکات و زحمت و اینا افتاد و من یه چیزی باید براش انجام میدادم. منم دقیقا همون دو روزش، پنجشنبه و جمعه، یادم جمعه بعد از ظهر بود، پنجشنبه جمعه هم کلاس داشتم، دوره 9 کلاس داشت یادم دقیقا، که شب 40 رو ما حتی تو دفتر تو جریان کلاس چیز چیده بودن. بعد دوستان خانم خوشنما یادشون بخیر، ایشون زحمت کشید آورده بود از این تزیینات شب 40 و اینا داشت. اما ما حسن میخواستم یه داستانی هم بکنم که این انگیزه بشه براش دیگه، در واقع هر دو تا خانواده رو داره جمع میکنه. یه روز متوجه شدم همینجا اتفاقی از این تلویزیون داشت تبلیغ میکرد، یه چیزی هستش که یه فرچه داره سرش میچرخه، پوستای زاید پا و اینا رو میگیره، سنگ پا برقی بهش میگم. آره یه خیلی علاقه منده به اینا، همینجا که داشتم چیز میکردم اینم داشت علاقه منده، اسمسشو دادم و یه دونه از اینا خریدم. اما درجا تقدیم نکردم، نگرش داشتم. اون مراسم شب چله که هم بزرگترها همه جمع بودن این حرفا، با یه بیانیه خیلی خاص ارائهش کردم. مادر خانم اصلا نگاهش دیدم میخواست بکشتم. مادر خودم داشت احساس غرور میکرد. شما موافق من قضاوت کرد؟ خوشم میاد.
خدایی دیشتم میمونم استراتژیک شما همش رو انگشتتون رو زن هاست.
نه من رو خانم خودم مثال میزنم یاد بگیرم. خانم
خودم یاد بگیرم برای رو زفت بدن. هفته اینجا مانمان اینا رو حسن 70% انجام میدید.
آره خودتون اوتوماتیک بلدی. خیلی. و حالا نکتم اینجاست. ببین جوری اینو آوردم مطرحش کردم و دادمش رفت که عمل کردی که ایجاد میکرد یه سرویس طلا هم نمیکرد. من اگر همونجا اون سرویس طلا هم میدادم همون اثری داشت که همون سنگ پای. مهم اون چیزی که شما میدی نیست، مهم اینه که چجوری میدی، با چه ساختاری میدی. و همونجا با جملات میتونی درستش کنی. ما چند تا جمله رو درستش کردم، ما اومدم گفتم شاید به نظر همتون خیلی چیز با ارزشی بی ارزشی باشه، اما من با ارزش ترین چیز دنیا رو هم بهش میدادم، در مقابل خودش بی ارزش ترین چیز دنیاست. تمام شد. یعنی دقیقاً احساس میکردم خانومم 1.5 متر هنوز زمین بالا وایساده. و دوستان این مهارته، یه مهارتی که دید استراتژیک و این توانمندی که ما چیکار بکنیم اینا به هم بگو گره بزنیم در مسیر موفقیت. ما همیشه بعضی از آقایون میام میگم آقا مثلا فلان کردم سفر این مردم اون مردم اونجوری کردم، میگم جمع کن خودت، مسئله از توه. و من همیشه هم میگم 85% مواقع کمکاری از آقایونه. ما آقایون خیلی خوب کارو بلد نیستیم و نتیجه لازم نمیتونیم بگیریم. اما بریم ببینیم مؤلفه‌های ذهنی مذاکره کننده موفق چیه و تو ذهن مذاکره کننده موفق چی باید بگذره که بتونه تبدیل بشه به مذاکره کننده موفق. خب اولین چیزی که گفتیم مذاکره کننده موفق باید یادش باشه مذاکره فرایند نیست، انسان محور. طرف مقابل حقوق مساوی با من میتونه داشته باشه. همونجا که برای خودم خوب میدونم برای طرف مقابلم هم خوب بدونم، اونی که برای خودم بد میدونم برای طرف مقابلم هم بد میدونم. و این چیزیه که واقعا چند درصد افراد به نظرتون رعایتش میکنه؟ بله 10% عدد معقولی. 10 تا 20% افراد اگر رعایتش بکنن در تمام سطوح‌ها، مذاکرات خانوادگی، مذاکرات کاری، مذاکرات اجتماعی، مذاکرات اقتصادی، در تمام سطوح. و خیلی خیلی مهمه یه مذاکره کننده یادش باشه. جلوتر هم میگم چرا باید این رو لحاظ بکنی. این نتیجهش برمیگرده به خودتون. کسی که انسان محور مذاکره میکنه و ساختارهای انسان محور رو در مقابل طرف مقابلش رعایت میکنه، قوانین همراستایی و قوانین انرژی در فیزیک کوانتوم سطحی بهتر از انرژی به سمت خودش برمیگرده. من اگر برای مشتری‌های خودم خیر بخوام، انسان محور مذاکره بکنم، حقوق اونها رو حقوق خودم بدونم، این سطح انرژی به سمت من دوباره برمیگرده. یعنی همون قانون بومرنگ است. اگر نه بگم خب آقا حالا میتونم میزنم در میرم دیگه، بزن و در رو بکنم، یه جای دیگه به سمت من دوباره برمیگرده و من زیانش رو خودم خواهم دید. همین هفته گذشته بوده که بچهای دوره واقعا این داستان بیلبوردیه که با شما انجام دادیم صحبت شد تو دوره 11. گفتم آقا شما خودتون پیشنهاد بیلبورد رو دادین دیگه. گفتم آقا آقای ملکی خودش پیشنهاد داد. گفت نه شما مثلا رفتی مذاکره کردی اینجوری کردی اونجوری کردی. گفتم نه من میدونی چرا برام پیش میاد، اصلا به خوش شانسی ربطی نداره، ربطش دادن دوستان به شانس. گفتم خب شما آدم خوش شانسی هستی. گفتم نه من مثلا آدمای دیگه خیر میخوام، خیر به سمتم حرکت میکنم. و این همون انسان محور بودن است دوستان. خیر بدید خیر میگیرید. خیر خیلی وقتا دادنش همین نیست که با دست برای تقدیم بکنه، همین که نیت خیر رو داری خیر انجام میشه، خیر برای شما حساب میشه و خیر به سمت شما برمیگرده، به شرطی که داشته باشی. این خیلی خیلی نکته مهمه، چون تو بحث نیت دیگه نمیدونم درویی و تزویر و دروغ و اینا جا نداره. و دقیقا نیت شما، کف ذهن شما برای ساختارهایی که محاسبش میکنه قابلیت رصد دقیق داره. بعضی در مورد نیت خودشون هم به خودشون دروغ میگن، نیت بد داره به خودش میگه نه من نیتم خوبه. نمیشه که اون داستان، میدونید داستانش که میگم ایشالا که بچه گربه است، اون کارو با خودمون نکنیم. میدونین داستان ان شاءالله که بچه گربه رو یا توضیح بدم. خیلی سریع بگم، یعنی یه آقای صبح بلند شد بره، یه آقای معممی صبح بلند شد بره، به خدمت شما عرض میکنم که نماز صبح رو در مسجد بخونه و عباشو در آورد گذاشت کنار حوض که وضو بگیره. ظاهرا تو همین فاصله یه سگ ماده اومده رفته رو حوله، رو عبای حاج آقا نشسته چون گرم بوده، بچه‌هاشو به دنیا آورده. بعد این حاجی برای این که خب سگ نجسته دیگه نمیتونست اون عبا رو تنش بکنه، همینجا که متوجه موضوع میشه موضوعش تموم شده، این طول سگا رو برمیداشته میذاشته اون میگفته ایشالا که بچه گربه است. آقا طول سگ رو برمیداره میزنه اون نگو که ایشالا که بچه گربه است. حالا این مثال، من نمیدونم واقعیت داره نداره، میتونه داشته باشه نمیتونه داشته. اما نکته حداقل به خودمون این کارا نکنیم. در مورد نیت و انسان محور بودن تو دایمه موفقیت پایدار صحبت میکنیم تو کارما. واقعا این هفته داریمش. بسیار بسیار مهمه. هر چی که واسه دیگران میخوای به خودت برمیگرده. پس بسیار به این موضوع توجه داشته باشیم و در ذهنمون وجود داشته باشیم. یه مذاکره کننده یه حرفه‌ای یه چیزی دیگه باید در ذهنش از مؤلفه های پایه باشه. دنبال یه نتیجه باشه. نتیجه گرا باشه. ما کی میتونیم نتیجه گرا بشیم؟ نتیجه گرایی کی می پیش نیاز نتیجه گرا بودن چیه؟ هدف داشتن. دقیقا. و اهدافمون ملموس باشه. خیلی وقتا دوستان آدم ها اهدافشون یا ملموس نیست یا هست ولی به یاد ندارنش، یعنی یه جا نوشته فقط نوشتتش. من نمونهش رو دیروز صبح دیدم با یه سری از دوستان یه مسئله داشتن، یه سری از دوستانی که من باشون کار میکنم که دیروز وقت گرفته بودن بخش ملاقات مردمی قوه قضاییه اونجا تو سر خیابون جامی تو خیابون ولیعصر. از منم خواهش کرده بودن که آقا من برم، من تو جلساتشون هستم، مشاورشون هم، یه سری کار رو انجام میدم، خلاص برای شما عرض میکنم که برن اونجا و اجتماعشون اونجا بود. در واقع خواستم برن جلوی قوه قضاییه، منم رفتم خودم رسوندم و خلاصه. و اون کسی که اینا باید نمایندهشون بره بالا اون فرمو پر بکنه، یه گزارش بنویسن و جمع و جور بکنن که بگن آقا ما اومدیم مثلا تظلم خواهی بکنیم. خب منم با اون دو نفر اصلی رفتم بالا، منم با خودشون گفتم آقا شما بیا با هم بریم بالا. رفتیم بالا، اون آقایی که داشت مینوشت میگه آقا چی کار بکنم برات، چی میخواین؟ و جالب میدونی چیه؟ این دو بزرگواری که از همه آتششون تندتر بود، دون این پیر میکنم این جمعی که بودن این سوده 100 نفر باشن کلشون، مثلا 45-6 نفرشون اونجا بودن. دو تا بزرگوار این چیزی معمولی میگفتن، مثلا آقا ما حقمون رو بگیریم، نمیدونم اون میگفت پدرش رو در بیاریم، اون میگفت نمیدونم تسری بشه. من نگاه کردم به این دوتا، گفتم خدایا فازشون چیه؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چون یادمه که سه هفته قبلش اینا یه جلسه گذاشتن، همه دور هم دیگه جمع شدن و گفتن آقا میریم اونجا این تظلم خواهی رو میکنیم که دست پدر این آدم که تو سیستم هستش رو یه جوری قطع بکنیم از این پرونده که مسیر پرونده مختل نشه. هیچ کدومش اینا نمیگفتن. چون گفتن آقای ببخشید، اون آقایی که نشسته بود آقای فتاحی بود اسمش، اون آقای فتاحی، ما اولین چیزی که میخوایم دست آقای فلانی از این موضوع قطع بشه، ایشون روی پرونده اعمال نفوذ میکنه به این دلیل به این دلیل. چون دوش میگه خودم فهم میشم چرا این دوتا اینا که هزینه کردن سه هفته پیش مثلا 40-50 نفر آدم رو جمع کردن جلسه گذاشتن، نمیدونم من رو کشیدن بردن اونجا کلی صحبت کردن، چرا این چیزشون رو نگفتن، خواستشون رو نگفتن، روش متمرکز نشدن. نوشته بوده، جلسه گذاشتن براش یه جا سالن گرفتن، همه آدم ها رو دعوت کردن اونجا کلی بحث کردن که آدم ها رو قانع بکنن به این موضوع برسن. بعد روزش رفتن اونجا، دیروز با چشه خودم داشت کاسه در میمن نگاه میکردم، هیچ کدومشون اینو نمیگن. ما خیلی وقتا یه چیزایی رو اتفاق میافته اما روش چون متمرکز نمیشیم، ثبت نمیکنیم، نتیجهش رو نداریم، میریم یه کاری انجام بدیم. و این دوستان خیلی چیز رایجیه، نتیجه گرا نیستیم. در هر مذاکره شما باید یک نتیجه اصلی داشته باشی، بدونی از اون چی میخوای. همون سه تا اولویت که میگم، این در واقع مثل همون سه تا اولویته. شما در هر مذاکره باید بدونی دنبال چی میگردی، از تو خانواده، تو محل کار، توی بحث خرید و فروش، هر چیزی باید نتیجه اصلیت ملموس و معلوم باشه و دو تا نتیجه فرعی بتونی ازش بگیری. یعنی در واقع همون سه تا دوباره اتفاق میفته، یه دونه نتیجه اصلی داره که هدف شماست، اگر به این نرسیدی دو تا نتیجه فرعی که در واقع همون پلن A و B و C. ما تو مذاکره آمدیم رعایت بکنیم، نمی کنیم. و اینو باید یادمون باشه از این به بعد هر مذاکره‌ای بدون نتیجه جمع نکنیم. اگر هم جمع کردیم یا مجبور شدیم جمعش بکنیم، بیام ببینیم چرا بدون نتیجه من اومدم بیرون، ازش چی میتونم یاد بگیرم برای دفعه بعدم، چطور بیام این رو بستش بدم به بحثای بعدیم که بتونم روش خروجی کاری به دست بیارم. پس نتیجه گرا بودن بحثی بسیار بسیار مهمه. و نکته مهمی که مکمل اون دو تا مورد بعدی میشه بلند مدت بودنه. دوستان مذاکره یک سلسله فرایند بلند مدته، به هیچ وجه کوتاه مدت نیست. یعنی چه کوتاه مدت نیست؟ یعنی این که شو بفرم چی؟ خب
شرط معامله مثلا ماشین باشه. آها
دقیقا
تموم میشه. خب
شما
من میریم.
این بلند مدتیش اینه که حالا من و شما که روی ماشین رفتیم، آیا در آینده هم میتونیم با هم معاملات دیگه هم بکنیم یا نه؟ شما آهن فروشی؟ درسته؟ آها دقیقا دقیقا. هیچ وقت تو مذاکره هیچ کسی رو کوتاه مدت نبین، مخصوصا آدم هایی که تو مذاکره خوب خروجی میدن یا ارتباط مؤثر خوبی میسازن. ما مذاکره باید بلند مدت ببینیم. و یکی آیتم هایی که تو مذاکره خیلی خیلی مهمه اینه که شما مطالب مذاکره رو فراموش نکنی که در آینده بتونی ازش استفاده بکنی. من باید آقای مصری نژاد رو، آقای طالب زاده رو، آقای امانی عزیز رو و تک تک شماها رو به گونه در ذهنم کدینگ بکنم و نگه دارم که 10 سال دیگه به هر کدومتون رسیدم دوباره بتونم کدا رو برگردونم. برای چی MBTI یاد میگیریم؟ کد دیگه همش. و بعد تو سیستم کارمون میگیم آقا CRM استفاده بکنیم. چرا؟ داشته باشیم. تک تک عزیزانی که با ما دوره گذروندن تا حالا تو این 11 در جلسه قبل از شون، 11 دوره قبل از شون، همشون کد دارن. ما میدونیم آقایی که مثلا نمیدونم آقای جعفری که دوره 1 بوده، دو تا برادر اومدن، برادر بزرگه چه تیپولوژی داره، برادر کوچیکه چه تیپولوژی، برادر بزرگه چه ویژگی هایی داره، برادر کوچیکه چه ویژگی هایی، با این باید چی کار بکنیم و اینا دوستان ثروت ها داراییه. و من اومدم اینو نه فقط در مورد کارم، در مورد آدم های فامیلم هم دارم انجام میدم. یعنی مثلا پسر دایی من باش هیچ کار تجاری ندارم، اما شروع کردم هر موقع باش ارتباطی میگیرم تو اون قسمت تلفن های موبایل که شماره تلفنش اسمش رو نوشتم، اون پای یه قسمتی داره به نام ایمیل، شما توش خیلی چیز میتونید بنویسید. اونجا کدایی که در مورد پسر دایی میدونم مینویسم که اینه چی بشه تو بلند مدت قابلیت استفاده پیدا بکنم و هم بتونم ازش به خوبی استفاده بکنم و نتیجه بگیرم. چرا این لامپش از دیمر در نمیاد در اومد؟ پس بلند مدت نگاه کردن به مذاکره بحث بسیار بسیار جدیه. و یادتونم باشه تو مذاکره هیچ وقت شما بازنده مطلق نیستید. امروز باختم، فردا امکانش دارم دوباره مذاکره بکنم برنده بشم. مذاکره مثل بازی تخت نرده، حداقل چند است؟ 3 تا 5 تا. حداقل 3 تا 5 تا باید بازی بکنید تا یه نفر معلوم بشه برنده است یا بازنده به صورت مشخص. و این چیزی شما احساس می‌کنید سردتونه؟ خیلی سرده. خب دماهاشو ببندیم بالا، دماهاشو 25 بذارینش رو 30 تا گرم شه. این درها هم ببندیم قشنگ اینجوری گرم می‌کنه. چون هفته پیش مثلا اون که خیلی گرم بود. هفته پیش اصلا گرم داشت خفه بود. چی؟ آره حالا الان گرم میشه. الان من اصلا فکر کنم کشید بالا، منم احساس کردم دما رو از اون ور. حالا الان گرم میشه. نه خوشبختانه سیستم گرمایشش خوب گرم میکنه. بچا کم کردی آقا. این جهتی که چرخوندی کم کردی یا چی؟ روسی گذاشتی. خیلی. پس بلند مدت بودن مذاکره بحث بسیار بسیار مهمه. و چیزی دیگه که مذاکره کننده حرفه‌ای باید بدونه، شباهت محور بودن مذاکره است. اگر تو مذاکره دنبال نتیجه درستیم و میخوایم نتیجه خیلی خیلی خوبی به دست بیاریم، باید با طرف مقابلمون که میخوایم مذاکره بکنیم شباهت‌های مختلف داشته باشیم. این شباهت‌های مختلف در چی میتونه باشه؟
زبان بدن،
یه نوع شباهت دیگه،
لح
بسیار بسیار بهمون کمک میکنه. اجازه دیدی جواب میدم. جناب مهرآساد نوشته دیگه. بعد خب شباهت دیدید کجاها داریم؟ تو لحن بود، تو بحث زبان بدن بود، تو لهجه. اگر بتونیم باشه خیلی خوبه، خیلی خوبه. فقط تو لهجه باید حواستون باشه، اگر لهجه رو کامل بلد نیستی یه نمه بهش نزدیک بشی، دور بشی که خیلی خرابکاری نکنی. در واقع یه نمه، یه ببمجان بگی و بیای کنار، جود باند دارم من، زیاد اون تو نمانی کار خراب بشه. آها دقیقا، طرز تفکرت رو سعی کنی بهش مشابه بکنی. موازیت خیلی خیلی بحث مهمی، موازیت رو بهش نزدیک بکنی و باهاش موازی ناسب و هماهنگ داشته باشی. حالا چرا باید شباهت داشته باشی؟ زودتر برای چی برسی؟
زودتر به نتیجه برسی.
رفتار آینه داشته باشیم شما؟ آها ببینید، نتیجه تو مذاکره موقعی به وجود میاد که اون اول پل اعتماد خوب ساخته بشه. تا اعتماد ساخته نشه نتیجه به دست نمیاد. پس ما برای اینکه بتونیم به نتیجه زودتر برسیم، اول باید اعتماد طرف مقابل رو جذب کنیم. و هم یه چیزی هم تو روند مذاکره داریم که میگه آقا بستر اون پل است، اون حس خوبه. با اون در واقع شباهت محور بودن ما احساس متقابل بهتری میسازیم. و بعد که دقت کنید، از یه نفر خوشتون میاد توی مذاکره، یه آدم غریبه میریم میشیم پای مذاکره، یه ماشینی، نمیدونم خونه، معامله جنسی، چیزی، با طرف حال میکنی، واکنشتون چیه؟ خوشتون بیاد. آها ببین، امتیاز میدی. و بعد که طرف با من حال کنه، با شما حال کنه، احتمالاً بستر امتیاز دادنش بیشتره. ما میخوایم نتیجه بگیریم دیگه، برای نتیجه گرفتن پیش نیازمون امتیازه. و یه مذاکره کننده حرفه‌ای، یکی دیگه از مؤلفه‌هایی که باید تو ذهنش باشه و خوب بلد باشه، تحلیلگر انگیزه باشه، بتونه انگیزه یه طرف مقابلش رو از این مذاکره و از این ساختار به دست بیاره. حالا به نظرتون انگیزه چیا میتونه باشه؟ یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ بگید اسمشو، نیاز پنهان. اوکی درست، ولی کلمش بکنیم نیاز پنهان. چی؟ سودی که براش داشته باشه. خب الزاماً همیشه سود مادیه؟ نه. یعنی چی؟ یعنی پس سود چیه اگه مادی نیست؟ بعضی اینجوری فکر میکنن خیر رو به اهلش میرسونه. دیگه چه انگیزه دیگه میتونه به عنوان تحلیل وجود داشته باشه برای آدم تو مذاکره؟ و مذاکره دیگه الان تجاریه دیگه. امنیت داشته باشه دیگه، سرمایه‌اش از دست نداده، حفظ کرده دیگه، حرکت. یکی از انگیزه اینه که طرف تو حرکت بعدی رو تشخیص بده. بله،
جایگاه بهتری داره.
یعنی چی؟
طرف مذاکره میکنه که به یه نتیجه برسه، اون نتیجه جایگاه بهتری باشه.
خب این جایگاه رو میتونی تعریف بکنی؟ یعنی کاری این جایگاه؟
نه کاری، معنوی، هر چیز.
آها خیلی وقتا انگیزه ها دوستان اصلا کاری نیست، مادی نیست برای آدم ها. خیلی آدم ها ما میبینیم تو روند مذاکرات به اسم مسائل مالی اومده، به اسم سود اومده، اما چه داستان دنبال اینه که حالش بهتر شه، دنبال اینه که جایگاه اجتماعی بهتری پیدا بکنه، دنبال اینه که احساس قدرت بهتری پیدا بکنه، دنبال اینه که حس دوست داشته شدن بهتری پیدا بکنه، دنبال اینه که دوست بهتری پیدا بکنه. و جالب میدونید چیه؟ آدم ها سر این چیزایی که گفتن چی رو قربانی میکنن؟ پولو، سودو، و براحتی این کار رو میکنن. اما چون ما مطلع نیستیم همه زورمون کجاست؟ رو پول. و این بزرگترین خطای استراتژیکیه که من مذاکره کننده میتونم انجام بدم. بابا باید ببینه اصلا طرف تو دلش دنبال چی داره میگرده، نیاز پنهان تیپولوژیش چیه، چی بهش بدم اون پوله رو به من میده. یه مسئله بود قدیم تعریف میکردن دیگه، یه جوکی بود، بگو همشهری ما گلاب بروتون یبوست گرفته بود. اون موقع زبان های با اون شکلات های آبی ها بود، بنفشا های با... چی بهش میگفته؟ هوبی. هوبی ها خیلی رو بورس بود، یعنی هرچی دکتر میرفت بالا میکرد پایین میکرد، یه حرف های اینا برای شما عرض میکنم که این معده کار نمیکرد و عاشق این هوبی ها بود. یکی از دوستاش بهش مشاوره داد، کن رفت عمل داد، رفته بود یه هوبی خریده بود، ببخشید معذرت میخوام، پوچشو کنده و رفته بود دستشویی، اینو گرفته بود اون پایین، میگفت اونو بده من بهت گاگا بدم. حالا بحث در اینه، خیلی وقتا همین واقعیتش، میگه آقا اون گاگا رو باید به طرف نشون بدی تا اونی که میخوای بهت به. و اگر ما این رو لحاظ بکنیم نتایجی بسیار بسیار بزرگ میگیریم، بتونیم تحلیلگر انگیزه باشیم. یه مذاکره کننده حرفه‌ای که نتونه انگیزه یه طرف مقابلش از مذاکره در بیاره فقط بازنده است، حتی اگر سود هم بگیره، حتی اگر رو کاغذ رو عدد برنده باشه در انتها بازنده است. چرا به نظرتون؟ همون یه باره پارامتر بلند مدت بودن رو از دست میده. و تو مذاکره شما تازه موقعی به نتیجه میرسی که بتونی بلند مدتت رو بگیری، یه بار نتونی. من اگه با شما ها فقط یه دوره نخبگان بگذرونم باختم در انتها، با تک تک هم شما هم دوستان دیگه که تو دورهای قبلی بودن. باید بتونم بلند مدت و بر اساس انگیزه هایی که آدم های مختلف دارن، هر کسی یه انگیزه داره. چطوره میتونیم این انگیزه رو خوب تحلیل بکنیم؟ MBTI و شناخت دقیق از تیپولوژی. خیلی وقتا نیاز پنهان آدم ها اصلا اونه نیستش که به زبون میاره. من بارها تو معاملات مختلف دیدم، تو ساختارهای مختلف دیدم، اصلا آدم ها دنبال یه چیز دیگن. من الان چند سال تقریبا فکر میکنم یه 8-9 سالی میشه تو خانواده همون میخوان خواستگاری برن، منو میبرن به عنوان مذاکره کننده میبرن در واقع. و خیلی وقتا برام پیش اومده، رفتیم یه جا نشستیم توی جلسه معامله، توی جلسه خواستگاری، جلسات مختلف، یا بعضی وقتا تیم‌های مختلف کاری به عنوان مذاکره کننده من میرم تو جلسه‌شون حضور دارم، حالا معامله ملک، معامله زمینه، معاملات مختلف. طرف اومده که مثلا نمیدونم من چیشو بفروشم متری نمیدونم 100 تومن. اگر بدونی انگیزش رو پیدا بکنی و انگیزه فرهیشو بهش بدی برای اینکه خودشو به تو ثابت بکنه، تا چقدر ممکنه بهت بفروشه؟ 80 تومن هم 20% جا داره. من هر دفعه تعریف میکنم، همین الان منزلی که ما توش هستیم، روزی که من رفتم روز اول گفتن آقا 14200 اینجا رو قیمت گذاشته، سال 95. پای مذاکره فکر میکنی چقدر خریدیم آقای مظفری؟ اون موقع متریال خوبم ساخته بود به مقطع خودش، کم نداشت، برای خودش ساخته، خودش هم هنوز داره زندگی میکنه اونجا. من ازش خریدم 8,970,000 تومان تموم شد، 14,209 تومان. خیلی میگه این چجوری؟ تحلیل انگیزه. و یادتون باشه تو مذاکره به آدم ها اونی که میخوان بدین رو هرچی بخواید بهتون میدم. برای همین میگم با سنگ پا میشه کار جواهر انجام داد. چرا با سنگ پا میشه جواهر کار؟ چجوری میشه با سنگ پا کار جواهر رو انجام داد؟ تحلیل بکنی انگیزش رو و نیاز پنهانش رو بهش بدی. همسر من نه خواهر من هستن، نیاز پنهانش در زندگی زناشویی جلو مادر شوهر رو نمیدونم مادر خودش و پدر شوهر و پدر خودش رو دو تا فامیل دیگه چیه؟
احترام،
دیده شدن، احترام. دیگه دیده شدن، احترام. این که به همه اونا بگی ببین شوهر من، منو رو سرش میذاره، از اون جواهره، یعنی همین دیگه، به جز اینه. حالا آقا به جای که بیایی بری جواهره رو بخری که خیلی اونم نمیتونیم بخریم، یا اگه میتونیم هم بخریم به اون فشار میاد یا هزار تا مسئله دیگه داره، خب اینو باید ساختار بیانش رو حسه رو بده، خیلی بهتر نیست؟ جدی؟ چشات برق زد ها. دقیقا همینه. و دوست خانم برعکسش برای آقایون ها، من همیشه میگن زن عاقل زنیه که ریاست نکنه. چیکار بکنه مثلا؟ کیاست بکنه. ما آقایون یه نیاز پنهان داریم، چیه؟ بذارید خانم ها بگن. ریاست دیگه. شما بفرد آقای یه نیاز پنهان پایه دارن همش. چی؟ آها، احساس قدرت. همه جدی راستی آقایون، همین که احساس بکنن جلوان قدرتمندن فلانه تموم کن. و من هر چی زن عاقل دیدم از همین روش میرفت و شد جلو داستان، جلو مردمی که میرسید اول باید حاج آقا بگه، نظر حاج آقاست. بعد مردم که میرن یا در که بسته میشه اون وقت شلوار حاج آقا لپاش در میاره ها. اما همون که میگه آقا حاج آقا، تموم کار. در مورد آقایون هم همینه، بجز این آقایون خدا وکیل. فمن همیشه میگم خدا بکنه هر مردی رو خدا دوستش داره زنی نصیبش بکنه که رو شونه هاش بشینه، یه گونی هم بچشه کلش، اون جایی که دلش میخواد ببردش. ولی زنی که بلد باشه، یا واقعا خانم اگر میخواد نتیجه بگیرید راش این نیاز پنهان آقایونو بشون بدید. آقایون شما میخواد نتیجه بگیرید نیاز پنهان خانم رو بشون بدید. کسی هست الان با این حرف من مخالفت داشته باشه تو تجربهش بگه؟ بنظرم همه جواب میده، هم خانم هم آقایون. ببین خب بعد دیگه جواب میده تو بستر خودمون، تو تجارت هم جواب میده. فقط کافی بفهم اون آدمی که اومده پاشنه آشیدش کجاست. پاشنه آشید یعنی چی؟ نقطه ضعف، چشگاه، نقطه ضعف، نقطه به هم خوردن تعادل دیگه، ضعفش. در واقع پاشنه آشین یعنی ورودیش، چجور میشه بهش ورود کرد. حالا شاید شما ورود بکنید، تعادلش رو به هم بزنید، از ضعفش استفاده بکنید، از همه کار میشه توش کرد. پاشنه آشین اون داستان آشیل در واقع قهرمان روین تره که دیگه وقت که به دنیا آمده مادرش از پاشنه پاش گرفته توی نقره اینو مثلا یا جیوه اینو روین تنش کرده و این پشت پاشنش که تو انگشت پدر یا مادرش بوده که تو اون محلول زدنش، اینجا در واقع جیوه یا نقره نداشته و این جایی بوده که به پوستش میشد نفوذ کرد، معبر نفوذ. و و ما باید اینو در مورد آدم ها پیدا بکنیم. حالتون چطوره؟ بر نظرتون این بحث از بحث جلسه قبل خسته کننده تره یا جذاب تره؟
جذاب.
چی؟ اما کار میکنه ها. خیلی خب. پس با این نگاه میریم یه استراحت بکنیم. من قبل از اینکه برید یه خواهش بکنم دوستان، با توجه به اینکه وضعیت کرونایی که وجود داره پذیرایی اون طرف براتون چیدن، یه درم به سمت بیرون وجود داره، اما خواهشم هست دوستان که هوای پاک استفاده میکنن یا مسائل دیگه از تجمع نکنیم. حالا اونایی که دوست دارن، این بغلم یه پارک هست، دوست دارن با هم باشن و گپ بزنن، تو این پارک بغلم میتونیم چیز جمع بشیم دور هم که مسئله برامون به وجود نیاد، چون ما مجوزها رو داریم. اما اگر کسی شکایت بکنه میان اختلال تو کارمون ایجاد میکنه. مرسی ازم.